بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در گفتار قبل این مطلب را بیان کردیم که علم از نظر کاربرد لغوی آن و تعریفی که برای آن شده است دایره وسیعی یا به عبارتی مراتب و درجات گوناگونی دارد. البته فعلا بحث ما درباره علم حصولی است، نه علم حضوری که به عین الیقین و حق الیقین از آن تعبیر می شود. و علم حصولی یا علم الیقین دارای درجات و مراتبی است. عالی ترین آن علم و یقین بالمعنی الاخص است که در کتاب برهان مطرح می شود و آنجایی است که احتمال خلاف به صفر می رسد و ممتنع است. و دیگری علم و یقین بالمعنی الاعم است که احتمال مخالف به صفر نمی رسد و ممتنع نیست، ولی عقل متعارف نسبت به آن احتمال اعتنایی ندارد یا اصلا آن را بهش توجه نمی کند، یا اگرم بهش توجه بکند ترتیب اثر نمی دهد. این هم علم است. و گفتیم که عده‌ای از عالمان برجسته هم در بحث مربوط به علم که در دین مطرح شده و در دین شناسی مطرح است، آیات و روایات اون را مطرح کرده، گفتن که مقصود معنای عام آن هست، علم و یا یقین بالمعنی الاعم است، یعنی اون چه که از خبر واحد و یا از ظواهر کلام متکلم حکیم استفاده می شود، از ظواهر آیات قرآن و یا روایات، اون هم علم می باشد. و قول دادیم که در این گفتار شواهدی از کاربردهای علم در آیات شریفه قرآن و در روایات برای این مطلب بیان کنیم. اول از قرآن شروع می‌کنیم. نمونه‌هایی از آیات شریفه که واژه علم به کار رفته است و مراد همان علم بالمعنی الاعم است، یعنی علمی که از شواهد و قرائن برای انسان حاصل می شود، علم عرفی، علم عقلائی، نه علمی که احتمال خلاف آن به صفر می رسد و ممتنع است. یک نمونهش این است که در داستان حضرت یوسف علیه السلام یکی از دو همزندانی با اون حضرت که خواسته بودن خوابشون رو تعبیر بکنه و از زندان هم نجات پیدا کرد و بعد ساقی فرمان روای مصر شد، وقتی که خوابگزاران دربار عزیز مصر، فرمان روای مصر، از تعبیر خواب او عاجز شدند، اون همزندانی که آزاد شده بود به یاد یوسف افتاد و درخواست کرد که به او اجازه بدهند تا نزد یوسف برود و تعبیر خواب را از او بپرسد و بعد برای آنها بازگو نماید تا آنها تعبیر خواب را بدانن، آگاه بشن از تعبیر خواب. آیه شریفه قرآن این است: یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. شاهد ما این واژه کلمه یعلمون است. گفت که من آمد پیش حضرت یوسف و گفتش که این خواب را برای ما تعبیر کن تا من اون را برای مردم بازگو بکنم و آنها عالم بشوند، عالم بشوند، نه اینکه آنها ظن پیدا بکنن، تعبیر علم پیدا بکنن. پس اینجا معلوم می شود که از خبر یک نفر که مورد اعتماد و وثوق است، اگر خبری به انسان بدهد اون خبر مفید علم است. و حتی اون وقتی که این دو نفری که در زندان بودن و تعبیر خواب در واقع یوسف برشون تعبیر خواب کرد و یا حالا همین خوابی که عزیز مصر دیده بود که برای اونا تعبیر کرد، جوری هم نبود که اینها به نبوت حضرت یوسف معتقد باشند که بگوییم علمشان ریشه در این اعتقاد داشت. نه، او را یک آدم دانایی می دونستن، آدم فهمیدهی می دونستن، ولی به این سخن او علم پیدا کردن، به قدری علم و اطمینان پیدا کردن که حاضر شدن یک مسئولیت بسیار بزرگی را به او بسپارن در اداره برنامه های فرمان روایی مصر و از مشاوران عالی عزیز فرمان روای مصر شد. اونا هیچ دلیل قطعی یقینی بالمعنی الاخص برای اینکه این تعبیر خواب او درست است نداشتن، ولی بالاخره علم پیدا کردن. این یک نمونه. نمونه دیگر هم باز مربوط به داستان حضرت یوسف علیه السلام که برادران حضرت یوسف برای دفع اتهام دزدی که به آنان زده شده بود، که آن کیدی را که مربوط به عزیز مصر بود در بارشون پیدا کردن، برگشتن به مأموران گفتن که لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الاعراض و ما کنا سارقین. شما میدانید که ما نیومدیم که در زمین فساد کنیم و ما دزد نیستیم. میگه شما میدانید. خب اینا از کجا اینا میدونستن؟ مقصودشون این بود که ظاهر حال ما، رفتار ما در سفر قبلی که آمده بودیم، اینا همه بیانگر اینه و شهادت میدهد که ما اهل فساد و افساد نیستیم. خب معلوم است که این علم به معنای علم قطعی یقینی بالمعنی الاخص نیست، همون علم عرفی است که از قرائن و شواهد یک فردی، گفتار او و رفتار او برمانم حاصل میشه. نمونه سوم این است که خداوند متعال به مؤمنان دستور داده است که هرگاه زنانی از مکه به سوی مدینه هجرت کردند و مدعی شدند که ایمان آورده اند، درستی مدعای آنها را بیازمایند، به تعبیر رایج امروز راستی آزمایی کنند. هرگاه به ایمان آنها علم پیدا کردند آنها را قبول کنند و به سوی کافران باز نگردانندشون. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. شاهد بر سر این جمله است، فإن علمتموهن مؤمنات، اگر عالم شدید که اینا مؤمنن، علم پیدا کردید که اینا مؤمنن، خب معلوم است که اینجا جایی نیست که آدم علم قطعی بالمعنى الاخص پیدا بکنه، همین علم عرفی و علم عادی است که از قرائن و شواهد و اینها به دست میاد. باز مورد چهارم این است که خداوند حکیم به مسلمان ها توصیه کرده که اگر عبدی یا کنیزی دارند و او درخواست میکنه که آزاد بشه و میگه مکاتبه کنیم، چیزی قراردادی بنویسیم که من بعد از طی مدتی و شرایطی آزاد بشم، میفرماید هرگاه که به صلاحیت آنها، رشد آنها که میتونن این کار را بکنند، وقتی شما میشود که آگاه شدید، عالم شدید، عیب نداره پیشنهادشون را قبول کنید. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. ان علمتم، اگر خیر در آنها، رشد در آنها پیدا کردید و به آن علم پیدا کردید. بسیار روشن است که اینجا اون علمی که حاصل می شود از امارات و شواهد و قرائن عرفی و عقلایی، یک یقین ریاضی، علم در مورد قضایای مثلا بدیهی و امثال آن نیست. نمونه پنجم، کاربرد علم به معنای علم عرفی و عقلایی، این است که خداوند حکیم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داده که از مشرکان بخواهد تا بر مدعای خود در مورد معبودهاشان که آنها را شریک خدا در آفرینش یا در تدبیر عالم میپنداشتند، از کتابهای آسمانی پیشین یا یک اثر علمی باقی مانده از دینداران قبلی دلیلی ارائه بدن بر این مدعا. قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام لهم شرک فی السماوات اتونی بکتاب من قبل هازا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. این که می فرماید ایتونی به کتاب من قبل هازا، مراد کتابی غیر از قرآن کریمه، از کتاب های آسمانی قبلی. والا اگر این از کتاب آسمانی بخوان یک دلیلی بیاورن، کتاب آسمانی هم کنه نص و صریح باشه، هم کنه ظاهر کتاب باشه. بنابراین ظاهر کتاب ارمی شاید که برای آنها این مفید حجت است، یک حجتی سنم در یک مسئله اعتقادی، در یک مسئله اعتقادی که بحث توحیده، که یکی از اساسی ترین بحث‌های اعتقادی است. پس معلوم می شود این ظن نیست که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و الا اینجا فایده ای نداشت که می فرماید بیاورید این را و اگر هست، یعنی این مفید علم است نه مفید ظن فاقد اعتبار. و اما در روایات که واژه علم کاربردی گسترده تر از اونچه که به معنای علم 100% هست، یعنی علمی که در ریاضیات میگن، در منطق گفته میشه، نه، این دایرهش از او وسیع تر هست در روایات شریفه. حالا نمونه هایی را با هم مرور میکنیم. در یک روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین می‌فرماید من تعلم بابا من العلم امن یثق به کان افضل من ان یصلی الف ركعه. کسی که از فردی مورد اعتماد بابی از علم را فرا بگیرد، این برتر است از کسی که هزار رکعت نماز می‌گذارد. خب، وسائل شیعه جلد 18 صفحه 14. علمی که از انسان از فرد مورد اعتماد می آموزد، یک وقت نقلیه، یک وقت عقلیه، اجتهادیه. بنابراین این روایت علم حاصل از نقل و خبر واحد ثقه را شامل میشه و علم اجتهادی هم که همیشه که مورد مفید علم قطعی نیست، گاهی همان چیزی است که به عنوان در واقع معرفت و علم حاصل علم اجتهادی، همان علم عقلایی، گاهی این علم عرفیه. پس این روایت اطلاقش من تعلم بابا من العلم عمن یفق به، خبر واحد رو شامل میشه، خبر متواتر رو شامل میشه، علم نقلی رو شامل میشه، علم اجتهادی رو شامل میشه. نمونه دیگر این است که امام باقر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه روایت شده، فرمود من افت الناس بغیر علم ولا هدن من الله لعنته الملائکه ولحقه وزر من عمل بفتیاه. کسی که بدون داشتن آگاهی به غیر علم و هدایتی از سوی خداوند متعال فتوا بدهد، فرشتگان او را لعنت میکنند و پیامد عمل کسی که به اون فتوا عمل کرده به او برمیگرده. خب، فتوا دادن بر پایه، حالا اگر یک کسی بیاد فتوا بده، مستند فتوای او یه روایت معصوم باشه که از طریق راوی موثق نقل شده، قطعا این فتوا دادن او به غیر علم نیست، مصداق این روایت نیست. یا اگر با استناد به ظواهر قرآن کریم فتوا بدهد، این فتوای او به غیر علم نیست. پس این روایت شریف کسی را که فتوا بدهد با استناد به خبر ثقه، یا فتوا بدهد با استناد به ظاهر کلام، ظاهر قرآن یا روایت معتبر، این فتوای او علمی است، فتوای او علمی است، در حالی که مستند فتوای او اون چیزی نیست که مفید علم به معنای قطع و یقین 100% باشه. آدرس این روایت هم همون آدرس قبلی است، حدیث صفحه 9. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام آمده که فرمودن دو خصلت سبب هلاکت افراد میشه، یکی دین ورزی باطل و یکی فتوا دادن به چیزی که نسبت به آن آگاهی نداره. ان تدین الله بالباطل و تفتی الناس بما لا تعلم. خب، این شبیه همون روایت قبل است، این هم صفحه 10 همون کتاب وسائل شیعه جلد 18. مفاد روشن این روایت این است که فتوا ارمیشد که بله ناآگاهانه است اگر مستند نباشد، یعنی فتوا فتوای ناآگاهانه است. خب، فتوای ناآگاهانه، حالا اگر کسی به ظاهر کلام الهی یا به روایت یا خبر واحد معتبر از معصوم فتوا بده، این فتواش به ما لا یعلم نیست. کاربرد نمونه دیگه این است که زراره از امام باقر علیه السلام درباره حق خداوند بر بندگان پرسید. خداوند چه حقی بر بندگان داره؟ امام علیه السلام فرمود ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. اون چرا که میدانند بگویند و اون چرا که نمیدانند درش سکوت کنند. خب، مفاد روشن این روایت هم این است که اگر کسی با استناد به ظواهر آیات و روایات یا با استناد به یک خبر موثق که از فرد ثقه شنیده است که قول معصوم را بیان میکنه، اگر با استناد به او فتوا بده، این قول بدون علم برش صدق نمی کنه. این هم وسایل شیعه جلد 18 صفحه 12. روایت معروف طلب العلم فریضتون علی کل مسلم که از طرق مختلف نقل شده است در همین منبعی که نام بردیم وسایل شیعه جلد 18 صفحه 13 تا 17، این علم در این روایت هم علم اجتهادی را شامل می شود، هم تقلیدی، هم علم عقلی را و هم علم نقدی را. و عبارت کل مسلم که این علم بر هر مسلمانی واجبه، همه مکلفان را شامل میشه، فقط اهل نظر و خواص که مخاطب نیستن و مراد نیستن. پس علم عرفی را هم که عقلایی که برای تشخیص خوب و بد و درست و نادرست معمولا معرفتشون در این حد است، از آن معرفت های بسیار دقیق مشکافانه اهل نظر ناتوان هستند، این او را شامل میشه. پس اگر یک کسی علم مربوط به دین را، حالا چه در اعتقادات، چه در اخلاقیات، چه در احکام فرعی، اگر علم مربوط به دین را از طریق نقل، اما از این که متواتر باشد یا غیر متواتر، فرا بگیره، مشمول روایت طلب العلم خواهد بود. و به بیان دیگر، اگر مقصود از علم در این روایت یقین مصطلح در صناعت برهان باشه، وجوب تحصیل آن برای عموم مکلفان، اون هم در همه مسائل دینی، این تکلیف مالایتاقه که باطله. پس مقصود اهم از آن علم است، یعنی علم یقین بالمعنی الاخص و علم و یقین بالمعنی الاعم که نزد عرف و عقلا علم نامیده می شود. و این از خبر موثق و همچنین ظواهر کلام حکیم به دست میاد. در روایتی در خصوص یا در مورد ازدواج با زنی که عده دارد می فرماید اذا علمت ان علیها العده، اگر می دانی که او برش عده است، ولم تعلم کم هی، اما چه مقداره، فقد ثبتت علیها الحجه، اینجا حجت متوجه اون خانوم هست که بگوید مثلا عده هم چقدره، فتسألو فتعلم، تو ازش میپرسی و از گفته او علم پیدا میکنی که مثلا این مقدار عدهش چقدره. خب حالا این علمی که حاصل میشود از سخن اون خانوم، اون علم به معنای یقین منطقی که نیست، همین علم عرفی و عقلاییه. این هم یک روایت وسایل شیعه جلد 18 صفحه 120. نمونه هفتم از روایات از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود سارعوا فی طلب العلم، در طلب علم سرعت کنید، شتاب کنید، فوالذی نفسی بیده، به اون کسی سوگند که جانم به دست اوست، یعنی به خدا متعال، لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه عن صادق، حدیث واحدی که در حلال و حرام از یک فرد صادق او را دریافت میکنی، خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضه، از همه دنیا و همه طلاها و نقره های دنیا بالاتره. جامع الاحادیث جلد 1 صفحه 272. خب معلوم است که عرض می شود که این علمی که اینجا حاصل می شود حدیثون واحد ان صادق، یک نفر آدمی که صادقه، و ما به صدقش اطمینان داریم، پس معلوم می شود که این خبر واحد ثقه این اعتبار داره. شبیه این حدیث دیگری هم هست که فرمود بله باز در طلب علم شتاب کنید. چند تا حدیث این مضمون رو داره، همون جامع الاحادیث جلد 1 صفحه 272 تا 273. خب این هم شاهد بسیار گویایی است که این علم عرفی را شامل میشه. در طلب علم شتاب کنید، و مصداق این علم را اون حدیثیه که آدم از خبر ثقه به دست میاره، پس معلوم میشه بعد خبر ثقه مفید علمه. شاهد هشتم، نمونه هشتم، عبدالصلاح ابن صالح هروی، ابو السلط هروی، میگوید از امام رضا علیه السلام شنیدم که میفرمود خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا کند. گفتم آقا این که میفرمایید امر ما را احیا کند چطوری، چگونه؟ فرمود علوم ما را فرا میگیرد به مردم تعلیم میدهد. اگر مردم محاسن کلام ما را بدانند پیرو ما خواهند شد. خب اینم تصریح شده در این روایت که مردم از طریق یک نفر که عالم به علوم اهل بیت است، مورد اعتماد است به علوم اهل بیت، علم پیدا میکنه. پس خبر یک انسان ثقه مفید علم است و این علم هم همان علم عرفی و عقلاییه. مدرک همون کتاب وسائل الشیعه جلد 18 صفحه چیز جامع الاحادیث جلد 1 صفحه 289. نمونه نهم، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام پرسید مردی از شیعیان احادیث شما را در میان مردم منتشر می کند و قلوب آنان را نسبت به آنها استوار و محکم می نماید، اما فردی دیگر تنها به عبادت مشغول از کدام یک برتر است؟ امام علیه السلام فرمود کسی که احادیث ما را روایت کند و دلهای شیعیان را با آنها استوار و محکم می سازد او از هزار عابد برتر است. اصول کافی جلد 1 صفحه 33. خب معلوم است که این استوار شدن و محکم شدن قلوب با شنیدن احادیث اهل بیت علیهم السلام اینه که آدم علم پیدا کنه، اطمینان پیدا کنه. خب معلوم شود که اگر انسان موثقی، عادلی یا موثقی، ثقه‌ای حدیثی را برای آدم نقل بکنه، این علم ایجاد میکنه و آدم به واسطه آن قلبش محکم و استوار میشه نسبت به معارف اهل بیت علیهم السلام. و نمونه دهم که خودش زیر مجموعه دارد، چند تا شاهد دارد، در روایات بسیاری امامان اهل بیت علیهم السلام شیعیانی را که نمی توانستن معارف و احکام دین خودشون را به صورت مستقیم از معصوم فرا بگیرن به عالمان مورد وثوق ارجاع دادن، با توجه به اینکه در باب دین که مورد تأکید شارع هم قرار گرفته اون علمه، تحصیل علم به دینه، ظن و گمان نیست. معلوم است که سخن عالم به معارف و احکام دین که از نظر عقیده و عمل مورد وثوق باشه مفید علمی. از باب نمونه ابو حماد رازی میگوید در سامرا بر امام هادی علیه السلام وارد شدم و درباره حلال و حرام از او پرسیدم و آن حضرت پاسخ آنها را بیان کرد. هنگامی که میخواستم با او وداع کنم فرمود هرگاه در سرزمین خود درباره مسائل دینی با مشکلی مواجه شدی پاسخ آن را از عبدالعظیم حسنی جویا شو و سلام مرا به او برسان. جامع الاحادیث جلد 1 صفحه 273. نمونه دیگر، علی ابن مسیب گفته است به امام رضا علیه السلام گفتم محل زندگی من از شما دور است و نمیتوانم هر زمان شرفیاب محضر شما بشوم و معالم دینم را بپرسم. از کی باید این را بپرسم معالم دینم؟ امام علیه السلام فرمود از زکریا ابن آدم که بر دین و دنیا امین است. این یک نفر دیگه، زکریا ابن آدم، علم دین را از او به دست بیاور. دیگه نگفته است که فروع عملیه باشه احکام فرعیه، معالم دین، اما از اعتقادات، اخلاقیات و احکام عملی. همون منبع قبلی جامع الاحادیث جلد 1 صفحه 275 و 276. نمونه سوم عبدالعزیز ابن مهتدی است که باز ایشون هم میگوید به امام رضا علیه السلام گفتم هر زمانی که بخواهم نمیتوانم شما را ملاقات کنم، معالم دینم را از چه کسی بپرسم و دریافت بکنم؟ امام فرمود از یونس ابن عبدالرحمن. باز بحث این شبیه حدیث قبله، این در صفحه 276 کتاب جامع الاحادیث جلد اول. خب مجموعه اینها را شما در نظر بگیرید که کاربرد علم در قرآن کریم و در روایات به اوسع است و گسترده تر است از اون چه که اصطلاحاً میگوین علم در منطق، در ریاضیات، یقین بالمعنی الاخص، اون چه که از خبر ثقه، از ظواهر کلام به دست می آید هم علم نامیده شده. بنابراین وقتی که در مسائل مربوط به معارف دین گفته می شود باید علم داشته باشید، این اختصاص به آن علمی که در منطق تعریف کرده اند بالمعنی الاخص نیست، بلکه بالمعنی الاعم مراده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.